یه قسمتی توضیحی اضافه کنیم دنباله یه قسمت بحث دیروز، که اگر قطع به یک حکم عقد بشه فی حکم آخرین یخالف و مشکلی ندارد، اما لا یجوز و اخذه فی نفس ذلک الحکم او زده او مثله، تعبیر مرحوم آخون بود، لا یکاد یمکن، ممکن نیست، محال، ان یؤخذ القطع به حکم فی موضوع نفس هذا الحکم للزوم دو ولا مثلهی للزوم اجتماع المثلین ولا ضدهی للزوم اجتماع الضدین. عرض کردیم این سه فقره در مورد مثلش قابل اشکاله، اشکالی نداره اجتماع المثلین، در مورد ضدش یستلزم امر بالمحال ولو خودش فی نفسه محال نباشد، در مورد فی نفسه بله حق با مرحوم آخوند، لا یجوز لا یمکن، حالا بقول لزوم دور یا اگر دورم واقعا نباشه فی نظر القاطع، علاوه بر این که لازم میاد این که این بشه حکم مثله نه حکم فی نفسه، میشه فی حکم مثله. همینطور که این عبارت الان خوندیم توجه این فرمودید که عبارت مرحوم آخوند در این مورد بود، ان یؤخذ القطع به حکمن فی موضوع نفسهی او مثلهی او ضده لا یجوز، اذا قطعت به حرمت الخمر بگیم فهو و حرامون فهو و حلالون فله حرمتون اخرى و امثال این. اما در تشریقاتی که در جلسه قبل داشتیم گفتیم گاهی یؤخذ در موضوع یک حکمی قطع به موضوع این، مثل قطع به اقامه، قطع به خمریت، قطع به انهازا خمرون، قطع به یک موضوع. حالا گاهیست موضوعیست که اصلا حکم ندارد، طبعا این تقسیمات لاحقه هم درش نمیاد که ان یؤخذ فی حکم آخرین، آخر نداره تا حکم اوله، مثلهی ضدهی نفسه دیگه مطرح نیست. ولی اگر فرض کردیم که اذا اخذ قطع به یک موضوعی که خودش لهو حکمون فی موضوع حکمن، حالا حکم آخر یخالفه او یماثله او یزاده او فی موضوع نفس ذلک الحکم، طبعا همین بحثای دیروز اینجا مطرحه ولو در عبارت مرحوم آخوند طرح نکرده، جوازن و نفیان همین ها مطرح میشه. اگر گفت اذا قطعت به خمریت شیئن، قبلا گفته الخمر حرامون حرمت جعل شده للخمر فالخمر موضوع ذی حکم، اما قطع به خود موضوع قطع به خمریت شیئن اخذ موضوعا لحکمن، اذا قطعت به حرمت به خمریت شیئن فهو نجسون، حکمون آخرون یخالفو یه حکم دیگری، او حرامون بود این نجسون، اینا با هم منافاتی نداره، مشکلی نداره، یمکن ان یکون کذا، یا فی حکم آخرین مثلهی فهو حرام، فی ذات حرام بود، اذا قطعت به حرمتهی بازم حرامه، دو تا حرمت در اینجا جمع بشه. مرحوم آخون گفت لا یجوز، ما عرض کردیم نه اشکالی نداره، دو تا حرمت، دو تا ثواب، دو تا عقاب، دو تا مؤاخذه، امثال این. فی حکم آخرین یزاد دهو، اگر بخواد بگه آقا اذا قطعت، قبلا گفته الخمر حرام فلا تشربه، بعد بیاد بگه اذا قطعت به خمریت شیء فهو و لکه حلال، نتیجهش این بشه که این خمر بما انه خمر حرام بما انه مقطوع الخمریه حلال، این لا یجوز، این نمیشه، اینا با هم مزاده داره. حالا اگر صرف علیت باشه شاید قابل جمع باشه، بحثای باب اجتماع هم نه، اما اگر بگه واجبون اون وقت میشه امر بالمحال، همون تحبیری که در اونجا بود. و اما اگر بیایم بگیم یوخذ، حالا فرض کنیم اول گفته الخمر حرامون، بعد بگه هازا اذا قطع تب خمریت، چه اون حرمت این قطعه به خمریت اخذ بشه در موضوع نفس این حرمت، همین حرمت. اینجا چی؟ آیا اینجا هم یلزم منه دور؟ حالا یا به اون معنا قبول کنیم یا به اون معنا اشکال کنیم یا دور بی نظر القاطع، نه اینجا تفاوتی که دارد در این اقسام، اینجا دور پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه حرمت مترتب بر خمریت و حرمت مترتب و همین حرمت بر قطع به خمریت، فرض کنیم باش قطع به خمریت موضوع برای حرمت، حرمت یتوقف بل قطع به خمریت، قطع به خمریت که لا یتوقف بر حرمت. بس در این قسم دور نیست، اما محظوری که در اینجا داره اگر فرض کنیم فی نفس ذالک الحکم یلزم منه الخلف، تعبیر دیگرش که میگیم خلف هم محالان، یلزم منه الخلف. برای اینکه از یه طرف فرض کنید حرمت مال خمر واقعی است، سوا انکه علم داشته باشی قد داشته باشی یا نداشته باشی، موضوع خمر واقعی موضوع حرمت باشد، از یه طرف بگی نه در همین حرمت قطع دخالت دارد، این میشه خلف. معناش این است که روی موضوع واقعی نباشد، روی قطع باشد. فرض دخالتش در حکم یستلزم الخلف. بنابراین در این اقسام اربعه قابل مقایسه با اون اقسام اربعه‌ای که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است، با تفاوت در این قسم اخیر که اذا اخذ فی نفس ذلک الحکم، اینجا لا یستلزم منه الدور ولی یستلزم الخلف، اونم لا یجوز. این یه قسمت اضافه و یا توضیحی نسبت به بحث دیروز. آمدیم جمله اخیر مرحوم آخوند. مرحوم آخوند فرمود نعم یصح اخذ القطع به مرتبت من الحکم فی مرتبت اخرى من او مثل او ضده. در جای خودشون اونشو فرمودن للحکم مراتب اربع، الاقتضا والانشاء والفعلیه والتنجس. بعدم معنا کرد هر یک از احکام وجوب الصلات یه مرحله اقتضا دارد، مرحله مصلحت و مفسده و اراده و کراهت و قبل، بر اساس اون اقتضا میاد مرحله دوم، مولا میگه افعل کذا، انشاء میکند، سل سوم عقیم و سلات هم سالینا، اینو انشاءات و جعل، اینو مرحله انشاء بشه. مرحله انشاء هنوز گاهی روش اراده نیست، وقتی زور شد نماز بخون، هنوز که زور نشده، پس الان اراده مولا دنبالش نیست، یعنی بعث مولا، فشار مولا، الان روش نیست تا وقتی که ظهر بشه. اون وقتی که بحث و اراده هست اونو میگیم مرحله فعلیت. وقتی این فعلی شد اون وقت اگر علمم بهش داشتی میشه منجز، و اگر نداشتی بله منجز نیست. مرحله تنجیز یعنی قابلیت عقوبت و مصوبت، و الا چه بسا یه حکمی اقتضا دارد، انشا دارد، فعلیتم دارد، الانم مولا میخواد، ولی عبد جاهل قاصرن بله قابل عقوبت نیست. اینا مراحل اربعه حکم طبق بیان مرحوم آخوند در یکی از مقدمات اولیه بحث اجتماع امر و نهی بیان کرد. روی این بیان سهلون چه بگیم؟ علم به یک مرتبه یؤخذ در مرتبه دیگر. مثلا بگوید اذا علمت بالمصلحه فافعل. وقتی علم به مصلحت پیدا کردی یجب علیه انشاء، انشاء درش اخذ، علم به مرتبه اقتضا این محال نیست، دورم ازش لازم نمیاد، اجتماع المثلینم نیست، اجتماع الزدینم نیست، چون اون مرحله اقتضا نمثل وجوبه، نمثل حرمته، نمش مضاد با اونه، او که حکم نیست در حقیقت، اقتضاست مصلحت، مضاده ای نداره، دورم لازم نمیاد. بله آقا خودش داشته باشه بله، ولی اذا عرفت به مصلحت فعل این مرحله تو، حالا مرحله اقتضا نه همونه، اون مرحله اقتضای همینه دیگه، نمیدونم حالا دخیلم هست درش قطع، یعنی قطع بون در واقع اونی که مقتضیه برای وجوبه علم به اون مصلحت خارجی محل قطع به، در حقیقت مصلحت خارجی محل قطع میشود مقتضی. چی؟ بله تازه مصلحت، تا این میشه موجب، این میشه موجب، نگو تازه، این خودش میشه مصلحت برای جعل. بسیار خیلی خوب، حالا این خود قطعش به او تعلق بگیره چه اشکال داره؟ او به وجود زعمیش و به وجود یک مصلحت دیگری نه، اونی که دخالت داره قطعش اثباتن و نفیه شاره برای او جعل میکنه، اونم داشته. بنابراین یا مثلا بیاییم بگیم علم به انشاء موجب بشه، دخیل باشه علمش در فعلیت، اگر علم پیدا کرد به انشاء مولا، به جعل مولا، اون وقت بشه فعلیت. معمولا نه، فعلیت امریست وابسته به نفس مولا، اراده مولا، وقتی خود موضوع حاصل شد فعلیت هم پیدا میکنه. حالا نه، شارع بیاد در یه جایی اون موضوع علم به او دخالت داشته باشه در فعلیتش، این هم اشکالی نداره، دوری هم لازم نمیاد در اقسام عرفش. کلام مرحوم آخون تا به اینجا روی مبنای خودشون ظاهر. ممکن است بیاییم بگیم آقا ما اصلا در باب احکام مراتب اربعه را قبول نداریم. قبول نداریم به چه معنا؟ این مراتب واقعیتی ولی اونا حکم نیست، اقتضا حکم نیست، فعلیت و تنجز حکم نیست. حکم یه مرحله داره و هوال انشاء، حکم اونه، اونی که شارع جعل میکنه، اونی که میگه حلالون حرامون واجبون، اونو حکم شارعه، جعل میکنه شارع، ابداع میکنه، و الا مصلحت و مفسده امرون واقعیون تکوینیون، جعلی باشه تشریعی باشه پیغمبری باشه یا نباشه اونو سر جا خودش. بعدم که جعل شد اراده مولا بازی امر واقعی، چه وقت اراده مولا الان هست چه وقت نیست، اونام حکم نیست، حکم اونیست که مجهوله و هو یه مرتبه بیشتر نداره. اون مراتب ثلاث دیگر مرتبه اقتضا امر واقعی قبل الحکم، نگو قبل الجزم، قبل الحکم هستم. مرتبه فعلیت و تنجیزم بعد الحکم، فعلیتم باز امر واقعی فی نفس المولا، تنجیزم حکم العقل که هل یجوز و معاقبته اولا یجوز. اینا جز احکام نیست، جز جعلیات نیست، چیزی جعل نمیشه اینجا. دو مرحلهش تکوین است و واقعیت، یه مرحلهش هم حکم عقله به جواز العقوبت و عدم جوازه. پس حکم یه مرتبه بیشتر نداره. خب آیا این تعبیر حالا درسته؟ این مناقشه در این مطلب کبرویان که ما آیا اسم بگذاریم بگیم للحکم مراتب اربعه، یا بگیم نه لیس للحکم الا مرتبه واحده و هو الجمع، ضرری به این بحث اینجا نمیزنه، ولو یه خورده باید عبارت تغییرش بده، ولی نکته واقعیتش همانه. بالاخره اشکالی نداره اخذ القطع بالاقتضا اخذ بشه در جعل، در حکم. حالا بگو مرتبه من الحکم یا نگو، و در اسم گذاریش که بحثی نداری. برمیگرده به این مطلب که اخذ العلم بالاقتضا فی الجعل، یا اخذ العلم بالجعل در فعلیت، ولو فعلیت نگو مرتبه من الحکم، در فعلیت اراده مولا، در تحقق اراده مولا. اینم باز همونه، اسم گذاری و اصطلاحش فرق میکنه. بله روی مبنای مرحوم آخون مراتب اربعه حکم این مطلب تو این عبارت کوتاه جمع میشه که یجوز و اخذ القطع به مرتبت من الحکم فی مرتبت اخرى من. این عبارت کوتاه شد، اما ما خواسته باشیم این مرتبه رو که منکر بشیم باید بگیم یجوز و اخذ العلم بالاقتضا فی الحکم و یجوز و اخذ العلم بالحکم در فعلیت. اینا رو جدا کنیم، به تعبیر طولانی تری بیان بکنیم، ولی این لا یؤثر در اصل مطلب. بله 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 حالا بله بله حالا عرض کنم بله 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 چه اشکالی داره؟ بله 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 یجوز و اخذ بالجعل در فعلیت، بس اشکالی داره همینی. نه 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 همینی. مرحوم آقای خویی این چرکی خوده توضیح دادم، مرحوم آقای خویی بر اساس این که مراتب اربعه حکم رو منکره، چنده این فراز حرف مرحوم آخون رو منکر میشه که این نه یه مرتبه که بیشتر نداریم، پس لا معنا برای این مطلب. طبق توضیحی که ما عرض کردیم، اگر مقصود اشکال عبارتی باشد روی این تعدد مبنا، بله به جاست، اما اگر مقصود اشکال در واقعیتش باشه، نه حالا به لفظ دیگر به بیان دیگر گفتنید، مگر اینکه به خصوص روی مبنای خود ایشون عنایت کنید. حالا باز در بحث اجتماع هم نگفتیم مراتب رو که میشماریم، حالا چه مرتبه حکم باشه چه نباشه، اقتضا، جعل، فعلیت. مسئله اقتضا روشن، مصلحت و مقصده، جعلم که اون بیان مولاست و اعتبار مولا. فعلیت یعنی چی؟ حکم فعلی شده یعنی چی؟ بیانی که الان کردیم رو این حساب بود، رو این معنا بود. چی میگفتیم؟ یعنی فعلیت یعنی این که الان بعث و اراده مولا پشتش باشه، بحث اعتباری یه مطلبه، اینی که الان اراده و بحث واقعی مولا پشتش باشه اون وقتیست که بعد شرایطش حاصل بشه، موضوع تحقق پیدا کنه، چنین بشه. عملا این توضیحات ایشون هست، چه وقت این بحث فعلی میشه؟ در حقیقت شارع یه روزی آمده فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این انشاء، این انشاء. اما حالا نسبت به حج من و شما و زید و عمرو و بکر و دیگری آیا الان بعثی هست و اراده‌ای هست یا نه؟ نه، تا وقتی که استطاعت برای ما حاصل بشه بشیم مستقی، شرطش تحقق پیدا کنه، حالا شرط به معنای واجب مشروط باشه یا به نحو واجب معلق باشه، موضوع تحقق پیدا کنه، به اصطلاح یک انسانی به وجود بیاد، مکلف و بالغ و عاقل بشه، بعد استطاعت و بعد موسم برسه. حالا که اینجور شد مجموعه موضوع اون حجم خارجن تحقق پیدا کرد، اون وقت میشه اراده مولا فعلی. الانه که بحث میده و حل میده نحول عمل، چه اگر ترک کنه مولا ناراحته، مولا قصه میخوره. این معنای فعلیت. مرحوم آقای خویی در جای جای کلماتشون همین مطلب رو کنه خلاصش کردن، میگن فعلیت لیست الا تحقق الموضوع به عذابیره. اون وقتی که موضوع تحقق پیدا کنه به عذابیره. بله خیلی. اگر اینجور شد اون وقت بگیم حالا رو این بیان اشکال باقیست به این نه. در اون فرض که علم به مصلحت یؤخذ در انشاء، اگر اینطور بشه که علم به قطع مصلحت، اون میشه قطع موضوعی و بله موضوع غیر ذی حکم و قطع به یک موضوع اوخذ در موضوع غیر ذی حکم در یک حکمی، اون که من ملا اشکاله پید. اما قطع به حکم، قطع به انشاء بخواد عقد بشه در موضوع، در فعلیت، فعلیت چیزی نیست جز تحقق الموضوع. وقتی موضوع تحقق پیدا کرد فعلیت هم تحقق پیدا میکنه، چه قطع باشه چه نباشه اون دیگه مال مرتبه تنجزه. پس کأن لا یمکن اخذ القطع بالموضوع به اضافیره در همون حکم، نه در فعلیت اون حکم، نه فعلیت تا به اون نسبت به تحقق اون موضوع و دیگه واسطه اینجا نمیخوره تا بیاییم قطع به اون موضوع را، قطع به اون حکم را دخیل قرار بدیم در اینجا. به عبارت دیگر باز خوب بازش کنیم از همینو، اگر چنانچه میخواییم بگیم قطع بل حکم، شارع آمده گفته لله علی الناس جل بید من استطا، به عبارت دیگر الرجل العالق العاقل الباقل المسلم اذا استطاع و وصل موسم الحج یجب علیه الحج. حالا بیاد بگه اذا قطعت بل وجوب، چی؟ فعلیت پیدا میکنه. نه، هر وقت موضوع تحقق پیدا کرد فعلیت پیدا میکنه. میخوای تو قطع پیدا کرده باشی یا قطع پیدا نکرده باشی، حتی به اون نداره. فعلیت شاره برده از اول در جلش ارادش رو کنه معلق کرده بر این موضوع، حالا بعضیش نفس الموضوع، بعضیش از شروط و خصوصیاتی که اخذفی. وقتی تحققه اراده هم تحقق داره، فتحقق الاراده و هو الفعلیه لیست الا تحقق الموضوع به همه خصوصیاتش. و دیگه نمیشه عقد کرد قطع به اون را در فعلیت. بنابراین روی این مبنا و با این تحلیل یه مقدار این گفتار مشکل میشه. اخذ الحکم به مرتبت من عدم الفعلیت، در فعلیت که به مرتبت اخرامه کرنهی نمیشه. اینا از هم جدا شدنی نیست که بشه یکی رو اخذ در دیگری کرد. این توضیح شبهه مرحوم عارف. ما عرض میکنیم این مطلب که تحقق الموضوع ملازم للفعلیه کنه خیلی خوب فی نفسه ابتداعا درست، این از کجا در میاری؟ حق الموضوع ملازم لإرادت المولا و هو الفعلیه یکیه و هو تحقق، پس لیست الفعلیه الا تحقق الموضوع. اینو به چه دلیل می؟ به چه بیانی؟ بله به دلیل ظهور خود لفظ. شارع گفته یجب الحج علا این موضوع، پس معناش اینه اراده هست عند تحقق این موضوع. این ظهور، اما این ظهور کنه لا ننکر ظهور رو، ولی این نفس در این مطلبه. آیا ممکن نیست یه شرط دیگه هم داشته باشه که تو این موضوع گفته نشده و نتیجتاً تا اون شرط هم حاصل نشده اراده تحقق نداشته باشه؟ ها ممکن اولا ممکن محاله. حالا بله همین اقتضاست ظاهرون بله. حالا بحث قطعش هم داده بگیم حالی اون که حالا اصلا یه موضوع یه شرط دیگه ای که در یه خصوصیتی اون اضافه میشه اون بیان نشده باشه، ما کثیرم ما یه مراحلیش برامون مسلمه، یه موضوعی برای حکمی معین شده بعدها به ادله منفصل شرط میزنیم قید میزنیم چه میشه. بله یجب و صلات الجمعه، بعد میگید ایزا کانم عل امام یکش، ولی اون وقت گفته نشد. بله ظهور دلیل وقتی یک موضوعی رو بیان کرد قیدی نیاورد اطلاقش یقتضی به این که این وقتی این مقداری که گفته تحقق پیدا کنه اراده هم باشه، یعنی ارادهش مساوی باشه با همینایی که گفته، نباید به انتظار یک چیز دیگر. ولی این نشدنی نیست، شدنی. حالا اگر ما بیایم همینو یه فرضش این که این اراده فعلیت اراده منوط بشه به تحقق موضوع، نه اون مقدار موضوعی که بیان شده اون و قطع به اون، یا اصلا دلیل دیگه بیاد بگه قطعش موضوعه، نه خود اینا. ظاهر لفظ خودشه، ظاهر لفظ نفسیت خود این موضوعه، نه دلیل دیگه بیاد قطع به اینا موضوعه، این محاله. با این معنایی که بپذیریم و فعل جمله هم به جای خود درست توضیح هم دادیم کاملا که بله فعلیت لیست الا تحقق الموضوع، اما به این حساب که تحقق الموضوع یلازم الاراده، میگیم نه این ملازمه ملازمه قطعیه نیست، ظهورشه. پس یمکه چه شارع مولا یه موضوعی را قرار بده و روش هم حکم جعل کند، اما ظاهرش اینه که حکم مال خود اینه، ولی بعد این حکم را فعلیتش را ارادش رو در مورد این حکم مشروط کند به قطع به این موضوع، این محالی ازش لازم نمیاد. پس این جمله مرحوم آخون حالا ولو با تغییر عبارت صحیح یصح و یجوز و اخذ القطع به مرتبت من الحکم فی مرتبت اخرى منه، حالا به هر تعبیری با یه مقدار تغییرات در عبارت روی مبانی مختلف. این بحث تمام. بحث اینی که در سابق این که فعل جمله قابل انکار نیست که می شود علم به یک موضوعی اخذ در حکم بشه، اونجا علم به یک موضوعی است که فی نفسه غیر ذی حکم اخذ شده در حکم، علم به ملاقات یوجب بطلان سلام، منافاتی نداری و خارج از این بحث. بله بله اون موضوع مورد نفس خارجی. بس نه در این شاد
اینجا بوری نفسه هر موضوع با شرط و مبانیش و همه اینها
ملافر بس ببینید وقتی که علم
تحصیل
هم نه اون موضوع نه همه نه صبر کنین مخصوص نکنین. ببینید اگر میخواستیم اون فرض رو بگیریم که علم به یک انشایی در خود اون انشا عقد بشه، در خود اون انشا خیلی خوب بذاریم، در خود اون انشا که میشود همون بحث قبل، علم به یک حکمی در خود اون حکم عقد بشه بی نفذه لا یمکن، اما علم به یک انشا در فعلیتش عقد بشه، علیت همون حکم نمون انشا، انشا که فعلیت نداره حکمش فعلیت، خیلی خوب فعلیت خود اون حکم. شما اراده فعلیت رو میگید اراده در واقع هست، اراده بله فعلی که بشه موضوع اراده هم میاد طبق ظاهر این کلامه، بله ظهوریست. موضوعی که انشا رفته او باید همه اینا مفروضه، ولی این چه دلیلی چه بیانی بر اینجا دارید چه هر وقت موضوع تحقق پیدا کرد 100% الان اراده هم پشتش هست، یعنی فعلیت هست، اقتضای ظاهرش، بله اقتضای خود ظاهر، نه دلیل عقلی نداره. خب چرا؟ چرا؟ ممکنه یه شرط دیگه، ممکنه یه نگفت بله ملاحظه کرده در اون وقت، در اون وقت نگفته، ملاحظهش در ارادهش نه در انشائش، جعل آمده روی همین، ولی در اون فعلیت اراده یک شرط اضافه به اصطلاح ملاحظه شده، مشکلی ایجاد نمی‌کنه. بحث بعد که حالا طول کشید، این بحث گفتیم بحثیست که تفرده به مرحوم ناینی رحمت الله علیه، نه برخلاف اون چه که گفتیم یمکن که اخذ بشه در یک حکمی قطع به اون، چه اگر قطع به اون نداشتی اون حکم نباشه، قطع به نفس الحکم دورم نیست و باطل اونو چاره ای هم نداریم، باید بگیم کنه این مطلب رو. مقدمت عرض میکنم مرحوم ناینی برخورد کرده به این موارد دوگانه در بحث قصر و اتمام و جهر و اخبات، مشکورم از این مسئله، اذا صلا اخباتن به جای جهر، جهرن به جای اخبات اگر جاهلن باشه اشکالی نداره، نمازش درست. خب یه دلیل داریم، یجب در نماز ظهر اخفات، یشترط فیه اخفات، معناش اینه که اگر اخفات نخوندی باطل، شرط مستلزم اینه که فقدانش موجب بطلان عمل باشه. شما میگید نه، اگرم اخفات نخوندی و جهرن خوندی یسه، معناش اینه که نه برای عالم، اگر میدونستی که اخفات شرطه و در این حال جهرن خوندی باطلون، ولی اگر نمیدونستی صحیح بود. اگر کلیتا بگیم چه عالم چه جاهل اشکال نداره، معناش اینه که شرطیت نداره. از یه شرطیتش رو حمله بر استحباب کنیم مثلا، اون مشکلی نداره. اما نه، فرق میگذاریم بین عالم و جاهل. اگر عالم باشی به وجوب الاخفات و در این حال جهل بخونی باطلون، اما اگر جاهل باشی اشکالی نداره. معنای این مطلب اینه که شرطیت الاخفات مالکیه، مال کسی است که یعلم به لزوم الاخفات، عند العلم به، مشروط بالعلم به. پس لزوم الاخفات چی؟ مشروط بالعلم به لزوم الاخفات. لزوم الاخفات مشروط بالعلم به لزوم الاخفات، و به عبارت دیگر یلزم الاخفات اذا علم به هذا اللزوم. این اخذ العلم به حکم فی موضوع نفسه. چیکارش کنیم؟ اینجا رو داریم، باب قصر و اتمام هم داریم، باید یه چاره بیندیشیم. به قول معروف باید یه خاکی به سر کنیم، اینجا چجوری گیش کنیم این دوتا رو؟ خب روایات داریم و ادله متکثر و همه فقها هم فتوا دادن، اینو باید چیکارش بکنیم؟ مرحوم نایمی میاد میگه این اشکالی نداره. چرا؟ به این بیان. بله، حالا از این مثال مثلا خارج، اگر چنانچه گفت یجب الصلاة یه حکم روی یک موضوع شد، آیا این یجب الصلاة اطلاق داره نسبت به عالم و جاهل؟ یجب الصلاة سوا ان کان عالما او جاهلا اطلاق داره؟ نمیتونه اطلاق داشته باشه، نمیتونه اطلاق داشته باشه، برای اینکه جهل و علم به یک حکمی یا به هر شیئی از انقسامات لاحقه اونه. اول باید یه چیزی پیدا بشه، بعد بگم میدونم یا نمیدونم. دونستن و ندونستن متفرع اون بر اون وجود واقعیش. پس اینا از انقسامات لاحقه است. وقتی اینا از انقسامات لاحقه است، نمیتواند تقیید بخوره به جهل و علم. نمیتونیم بگیم یجب و اذا علمت به این وجود، چون تا وقتی وجود نباشه علم معنا نداره. یجب و اذا جهلت، یا لا یجب اذا جهلت، این قابل تقیید نیست. چیزی هم که قابل تقیید نیست قابل اطلاق هم نیست. به تعبیر ایشون اطلاق و تقیید از قبیل عدم ملکت. جایی که می شود قید زد، اگر قید نزدی اون وقت میگه معلوم میشه که مولا به سویت باشه. میتونست بگه اعتق رقبتن مؤمنه، نگفت مؤمنه، پس معلوم میشه مؤمنه و نمؤمنه براش فرقی نمی کنه. اما جایی که نمیتونه قید بزنه چطور میتونیم اطلاق بگیریم؟ نمیتونیم بگیم نگفت پس معلوم میشه فرق نمیکنه، چون نمیتونست بگه. چیزی که قابل تقیید نیست قابل اطلاق هم نیست. اطلاق و تقیید نسبتشون عدم ملکه، نه عدم مطلق. عدمی که جاش اینه وجود داشته باشه بتونه قید بزنه. به دیوار نمیگیم کور، به آدمی که میتوانست چشم داشته باشه یا داشت حالا از دست داده میگیم اعما. اعما عدم ملکه است. چشم نداشتن کسی که میتواند داشته باشه اعما اون، و الا دیوار و سنگ و کلوخی که نمیتونست قابلیت چشم داشتن نداشت اونو نمیگیم کور. این عدم ملکه، اطلاق و تقییدم از این قبیله. جایی میگی مطلقون که میتونست قید بزنه، قید رو نیاورد. مولا در مقام بیان بود، قید نیاورد، پس نشون میده قیدی مرادش نیست. اما جایی که نمیتونست قید بیاره نمیتونیم این اطلاق رو عقل بکنیم. از همین نکته مرحوم آخون استفاده کرد در باب تعبدی و توسلی، گفت نمیشه قصد الامر اخذ بشه در خود امر، پس اطلاق هم نداره، چون قابل تقیید نیست پس اطلاق هم نداره. بس این نکته به جایی. خب حالا که اینجور شد، چون در هر حکمی وقتی نمیتونیم بگیم این حکم اذا علم کرد، این حکم هست اذا جهل تبه، اینطور نمیتونیم قید بزنیم پس اطلاق هم نداره. یعنی وقتی که میگیم از صلات و واجبتون، از این نمیتونیم استفاده کنیم اما از جاهل و عالم. ولی اذا فقهای ما در این قسمت اومدن به ادله خارجی تمسک کردن، اجماع یا روایاتی که قد یقال انها متواترتون علی اشتراک العالم و الجاهل لله حکم یشترک فیه العالم و الجاهل، این یه مسئله دنبالدار اضافه است که کنه به اصل احکام متصل میشه، دنبال میشه. و الا اصل احکام یجب الصلاة بر چی؟ عالم یا جاهل؟ این نه اطلاق داره نه تقیید داره، مجملون از این حیث، مبهمون از این حیث. خب وقتی این مطلب گفته شد و این که این لفظ اطلاق دلیل منفصل باید بیاد، بگه این حکم مال عالم و جاهل هر دو هست، یا یختص بالعالم مثلا، اون دلیل منفصل ممکنه بگه مال عالم و جاهل هر دو هست، یا یختص بالعالم، بنابراین اون وقت اینو اسمش بذاریم متمم جعل. انشاءالله روز شنبه به یاری خدا.